دوتا هدف توامان رو زیر پا میذاره اولا. و ما زندن میتونیم به افراد دیگه نگاه بکنیم، کارگزاران بروکرات که اینجا اونجا در سطح مملکتی بودند، مطبوعات خود فروخته در اون دوران رو نگاه بکنیم، نخبه های دستین شده که همشون روی اصطلاح پول و پله انگلیس و در رابطه با انگلیس بودند، در تمام شئون اجتماعی سیاسی اداری و به اصطلاح ارتباطات جمعی ایران در اون زمان بهش نگاه کنیم. این نیست که آدم شریف نبوده ها، در ایران پر از آدم شریف بوده اونجا، ولی ما آرایش این نیروهایی رو به صورت منفی عملا در این رابطه قرار گرفتن خدمتتون عرض می‌خوام بکنم.
لطف بفرمایید.
بله، خدمتتون که عرض بشه، می‌بینیم که اساساً اینها شناسنامه ضمناً ضد سوسیالیستی دارن، این گروه ها که عرض کردن، از مذهبیشون گرفته تا لایکشون در حقیقت ضد کمونیستی و ضد سوسیالیستی دارن همشون. اینا عرض میکنم چون اهمیت خاص پیدا میکنه در چارچوب بین‌المللی اگر بخوایم نگاهی بهش بکنیم.
بله قطعا.
خدمتتون که عرض بشه، خب ما برگردیم به یه نکته دیگر رو عرض بکنم که باید بتونیم از این نتیجه ای بگیریم. به مشروطیت مذهبی رو وقتی بخوام نگاه بکنیم، پولاریزاسیون شما همون زمان قطبندی هایی که در به اصطلاح در جبهه مذهبیون شد، در بحبوحه نهضت مشروطه رو ما میتونیم نگاه بش بکنیم. مشروطه خواهانی بودند که به هر حال رفتند و مبارزه کردند و از علما بودند و میدانیم. دوم مشروطه ستیزان بودن و مشروطه خواهان بودن که اونها رو هم تعدادشون می‌دونیم، مثلا شیخ فضل الله رو ما می‌شناسیم ها، ایشان نماینده به اصطلاح نمونه ای بود از مشروطه خواهان، یعنی مشروطه ستیز.
بله.
بعد کودتای سدزیا رضا خان هم وقتی نگاه بهش می‌کنیم، به اصطلاح ماهیت این کودتا خودش مشروطه ستیزی هست ها.
بله.
تمام حکومتی که بعداً میاد مشروطه ستیزی میشه. پس قانون اساسی هم که حتی نوشته شده، حالا اجرا بشه یا نشه، چگونه میشود و چه فرمی در آمده است، چی میشه؟ درست عکسش تبدیل میشود، به ضد خود تبدیل شده است. و همین مسئله این که مدرن بودن با سرنیزه و نقض پیام هایی که اساس مشروطه خواهی داره، خودش خیلی مهم هست بهش نگاه بکنیم. و بعدم این که تقویت مشروط ستیزان مذهبی بر اساس توسط رضاشاه تقویتشون کرد، این معنا که با سرنزه بایشون رفتار کرد.
بله.
یعنی یک مشروط ستیز با یک گروه مشروط ستیز دیگر در افتاد. این جنگ مشروط ستیزان هست در حقیقت. اینجا بهش نگاه بکنید.
بله.
به این فرم هست که هر گونه که بهش نگاه بکنید، از یک طرف بگید باری کلا کشف حجاب کرد، اینجوری کرد، اونجوری کرد، اون زد اینا، ولی خب ما در یک مجموعه، در یک رابطه دیالکتیکی با کارهای دیگری هم که کرده و تصفیه‌هایی هم که انجام داده باید نگاه بهش بکنید. که مگر اینکه ما دوستدار یک چنگیز خان باشیم ها، خب دیگه چنگیز خان از شمشیر خیلی دیرتر از ایشون بوده ها. خیلی خب، اگر شما چنگیز خانی هستید خب از اول بگید دیگه بحثی نداره، ولی اگر صحبت از این هست که ما هدف های تو امان مشروطه رو ما باید جلو بریم، اون چیز هست، ما با اساس اون نمره میدیم، وگرنه شما یا تجدیدید یا رد میشید ها، شهریور باید بیاد تجدید میشید، قبول نمیشه حرفتون، ناصحیح هست، تاریخ رو غلط میکنید. و به این ترتیب ما میبینیم که اساسا ما باز این میراث مشروطه هست که باش ستیزه میشه، یا اگر هم در حقیقت کسایی در مقابل ستیز گران، اونایی که به ستیز برخواستن با مشروطه بندیزن، افرادی مثل مصدق و یاران او رو ما میتونیم ببینیم. در به وضوح البته ما میتونیم در جریان ملی کردن نفت در دوران مصدق این کیس خاص به اصلابش نگاه بکنیم. شما در نظر بگیرید که چرا میگن رضا شاه میگن به عنوان آدمی بوده که ملی بهش میگن ها؟ خب رضاشاهی که قرارداد 1933 رو بدون که بفهمه امضا میکنه و بدون که بفهمه قرارداد دارسی رو که خیلی قرارداد بهتری بوده، اینا رو ما دیدیم از آن صحبت کردیم
دقیقاً. بله
این نظر تو شامینه، این نظر تو آبا بخاری، این آدم که اصلا نافرهیخته که نفر چی هست که قبلا هم با کدمن و دیگران صحبت کرده بوده، معاونین شرکت بودن اونجا، اینا افراد اسامی هست، اینا مطلب هست، مدرک هست گفته بودند، و بیچاره تقریزاده اونجا گرفتار میشه که اونم باعث آبروریزی میشه. خب اینا هم ما نگاه میکنیم میبینیم که خب این پشوانه ایشان هست، ایشون کاپیتالیسیون که نمیفهمه، پس شعور نداره که بفهمه کاپیتال، همین امضا کردن یعنی کاپیتالیسیون دیگه ها، پس این چه شعوری است که ما امضا هم میکنیم این رو. پس باز میرسیم که از هر جور که نگاش بکنید میبینید که مشروط ستیزی است. و بعد میره چه کار میکنه در زمان جنگ جهانی؟ میره با فاشیست ترین المنت ها، المان های اون زمان، چراغ سبز نشون میده، رندان هم میان میگیرن دیگه مملکت ها، یعنی دستشون رو باز میکنی، دستشون رو باز میکنی بیاد ایران رو بگیرن، ایران اشغال میکنه، بعدم با فضاحت بیرونت میکنن، بعدم با فضاحت پسر رو میزنن سر جاش. و این وضعیت آخه این چه اعتباریست، چه احترامیست، این اصالتی نداره. خب
بله،
پس ما با این چارچوب هست که ما اگر بیان نگاه بکنیم به این نیروها میبینیم که هم شناسنامه ضد مشروطه دارند و هم شناسنامه ضد سوسیالیست و کمونیست دارند. من اینو به معنای جنریک به کار میبرم، به شوروی کمونیست من نمیگم.
بله
حالا ما صحبت از حزب توده نکردیم، بذارید خدمت حزب توده هم برسیم. حزب توده رو وقتی نگاه بهش بکنیم، ما میخوام نشون بدم چرا حزب توده به معنای ارگانیکش به معنای یه تضاد عظیمی هست که این تضاد باعث میشه که مشروط ستیزی بکنه. اینو عرض خواهم کرد.
بفرمایید.
نگاه بکنید ببینید که بر مصدق صحبت کرده بود در مقابل موازنه مثبتی که اون زمان که نیروهای به اصطلاح شوروی در ایران بودند، که اینم نخست وزیر شد و قوام، بحث بر این بود که بعد از اونم وقتی مسئله پیش اومده، مسئله نفت پیش اومد، همیشه بحث بین اینا این بود، مثلا مجموعه این نیروها این بود که موازنه مثبت چیست، موازنه منفی چیست. مصدق گفته موازنه منفی برای ما اهمیت داره، چرا که ما نمیخوام دست انگلیس روی نفت باشه، نه دست شوروی در شمال نفت شمال داشته باشه.
بله
این خیلی ساده،
بله کاملا
درست من چیزاش بخوام بگم، ولی به معنای خلاصش عرض میکنم. اما حزب توده مسئلهش موازنه مثبت هست. البته خب من اینم یه مقدار اشاره کردم تو همون فصل، نگاهی بهش بکنید، جای دیگه هم نوشته شده، به هر حال همه مدرک هست و میشه بیشتر بهش نگاه کرد که چه معنی میده موازنه مثبت. خب معنیش این هست که اولا نگاهی به حزب توده بکنیم، میبینیم که میتونیم تقسیم بندی کنیم بین اونایی که حرکتشو جلو میبرند، کمیته مرکزیشو عملن، و توده هایی که به حال هستن دور بر و خیلی هم صادق، خیلی هاشون اون زمان. میبینیم که از یک طرف کمیته مرکزی چیکار میکنه، تو جریان است که بر اساس جنگ سرد، قانون جنگ سرد عمل میکنه، یعنی میگه که من اسبم رو انتخاب کردم، اسبم شورویه، من با اون اسب میرم رون بد میکنم ها. و به طور کلی این چه معنی میتونه داشته باشه به عنوان المأمور المعذور، اطاعت کورانی میکنه، هر چیزی که اون به اصطلاح سیاست خارجی شوروی اقتضا میکنه میگه بله همونه، و به عنوان این که پرولتاریای جهان و خور پرولتاریای جهان بخواد بده، اون رو به معنا به کار ببره. خب از دیدگاه مشروطه، همین دو اصل مشروطه که عرض کردم، این چه معنی میده؟ اولا دیدگاه این که سیاست شوروی چیست برمیگرده به دیدگاه استالین، دیدگاه این که روسیه مادر این کشورها هست، مادر رو اول با تواشه داشت ها، هر چیزی انجام بشه باید فدای این مادر بشه. ناسیونالیسم خالص در حقیقت.
دقیقاً.
ناسیونالیسم بسیار بسیار خشن خالص. اولا ببینید اینجا حکم فرما میشه. به خورد بهش میگن انترناسیونال پرتری.
بله.
دوقای هست که اگه مارکس بود بلند میشد باور کنید این مرد من فکر نمیکنم آدم عصبانی بوده ولی کشیده تو گوشه اینا میزد. حاجی میکنید. به اسم این آبروی هر چی مارکسیسم و مارکس بردن. بیچاره. این است که خب این مخالف اساس مشروطه هم هست. از یه طرف دیگه این تضاد بزرگه. چون تعدادی از هواداران و اعضای این حزب اونها به هر حال مسئله ایران براشون مطرح است. دوم این که اساساً خب مخالفتشون برای آزادی هم هست. ها؟ خب این تضاد عظیمی تو حزب انداخت که در حقیقت باعث شد که حزب بیشتر اینتگراسیون پیدا کنه و هم فشرده بشه و به صورت یک دکان بشه دم دست اعضای کمیته مرکزی. و از اونجا که نگاه بکنیم میبینیم که چرای تضاد به این ترتیب هست که یک طرفش مثبت بودنه که اعضا و هواداران به لغو کاپیتولاسیون و مبارزه با خودکاملگی شاه بسا همت میگوارند دوستان اونجوری بشه. از یک طرفش منفی بودنشه که حرکت کمیته مرکزی به وجود آوردن موازنه مثبت میکنه و مسئله این که نفوذ خارجی در ایران چگونه باشه اون رو به اصطلاح علم میکنه.
بله.
یک تضاد عظیم هست در حقیقت. نگاه بهش کنیم از این دید.
دقیقاً.
و بگذاریم که حزب توده چقدر در زمان شاه با همین سابق کار کرد رو اون رو من نوشتم خیلی جای دیگه هم هست ما بحث نمیکنیم. اون دیگه بحث دیگه است. من بحث تحلیلی است در حقیقت. پس بنابراین در اینجا در نتیجه عملاً حزب توده هم مشروط ستیزی میکنه و هم این که به غلط خود رو موافق سوسیالیسم و در حقیقت با تخته سوسیالیسم پدر سوسیالیسم در میاره ضد سوسیالیسم میشه. یعنی اینا شباهت هایی است که با اون گروه اول که عرض کردم حزب توده پیدا میکنه عملا. و در اینجا میبینیم که در سال 1955 حدوداً بعد از این جریان کودتای 28 مرداد و این جریانات حضورتون که عرض کنم گواتمالا و دنیا در حقیقت داشت به یه فرم خاصی می شد و اینها آمریکا جایگزین همه چی شده بود و شوروی فرم گرفته بود از اون طرف هم بغیره بعد از مرگ استالین هم بوده عملاً ببینید که جبر طرفداری از یکی از این دوتا عملاً چیکار میکنه افراد رو میبره که نشون دادم خدمتتون که ضد مشروطه میکنه و از یک طرف هم ضد سوسیالیست میکنه.
بله.
بعد کنفرانسی بود 1955 کنفرانس باندونگ کشورهای غیر متحد درست شد به هر تغییری که درست شد به هر دیدی که افراد رفتن نشستن ولی به صورت شمایی اگه بهش نگاه بکنید اینا نان الاین هستن. یعنی گفتن چی؟ خصلت سیاسی و ایدئولوژیک این حرکت بر پایه این است که نفی میکنه امپریالیسم آمریکا رو یک دوم کمپ به ظاهر سوسیالیستی اما واقعا ناسیونالیستیه شوروی رو که به صورت به قول محور روسیه اولا مادر این نهضت ها حرکت میکنه اولا میبینیم که نفی میکنه.
بله.
هر دو رو نمیخواد هر دو رو میگه نه نان الاینت.
بله.
پس از دوران سیاه استالین و این خود نشون میده که این بسیار جنبندی هم جنبندی ایران دیگه نیست تنها جنبندی مجموعه کشورهای در حال توسعه هست مجموعه کشورهایی هست که توی این کمپ و اون کمپ دوست ندارن باشند مجموعه کشورهایی هست که گرفتار این جنگ سرد بسیار نباید نمیخوان باشند هست. به این خودش اهمیت به سزایی داره این نفی جو جانبه. و البته ما میبینیم که اغلب این کشورها را وقتی نگاه بهشون میکنیم میبینیم اینا ممکنه سوسیالیست نباشن که بیشترشون نبودن ولی ضد سوسیالیست هم نیستن ضد کمونیست هم نیستن به معنای واقعی چه عرض میکنم ما.
بله
به صورت تئوریک و تکنیکش دارم نگاه میکنم شوروی رو ما مثلا جز این حساب میکنم خب نیستن. یعنی من دارم در حقیقت سعی بنده این است که نشون بدم که نهضت مشروطه رو بیارم. بعد نهضت مشروطه یه چیزی است که در جای دیگه هم اتفاق افتاد این حرکات دیگه ها، کم و بیش ایران خب خیلی پیشرو بوده اون زمان. و بعد ببینیم که درگیر مسئله جنگ سرد میشه، درگیر این وضعیت شوروی آمریکا میشه و بعد به اون فرم خاص در میاد، به صورت سوری صحبت از سوسیالیسم میکرد و کمونیسم میکنه شوروی، ولی به صورت کلی ببینیم که جنبش های بیشتر مردم جهان هم از تعداد هم نگاه کنید، کشورها هم نگاه کنید، جمعیت هم نگاه کنید، زمان هم نگاه بکنید بهش، ببینید که دو سوم مردم جهان هستن اینا.
بله
اینا ضد سوسیالیسم نیستن، اگر غیر سوسیالیست هستن که هستن خیلی هاشون، ضد سوسیالیسم نیستن.
بله
این یک به اصطلاح دستاوردی است که اضافه باید بشه به کار ما به جنبش مشروطه، که ما میتونیم ضد سوسیالیست غیر سوسیالیست باشیم، حالا ما هر کسی که عقیده‌ای داره.
بله دقیقاً.
ولی ضد او بودن یعنی ارتجاعی، یعنی افتادن توی کمپایی که به درد نمیخوره، یعنی کمپایی که در حقیقت کلم یکن میکنه اون دوتا عنوان رو، هم دوتا حرکت هدفهای توامان دستاوردهای تاریخی ایران رو هم اگر در مورد ایران بخوان نگاه بهش بکنیم.
بله ضد آزادی. بله
بله حضورتون که عرض کنم، پس ما اینجا اگر باز برگردیم به همون دوران مصدق، میبینیم که چهره آیت الله کاشانی رو میبینیم،
رهبر روح الله خمینی،
که احتیاج نداره که بگه من ضد مشروطه هستم، ما میدونیم، ولی ضد سوسیالیست هم هست.
بله
همین هم میدن که استفاده کردن که جریان قیام 57 بردن